پس آقای دکتر اگر مایل باشید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله خواهش میکنم.
آقای دکتر، خانومی از تهران ایمیل زدن که من یک خانم هنرمند هستم. زمانی که وارد کارهای هنری شدم در روزهای اول به هنگام دیدن دوربین و وسایل کار دچار همین حالتهای نگرانی و ناراحتی بودم و سوال کردن آیا من سوسیال فوبی دارم. دو، بعد میفرمایند که همکارانشون به هنگام کار ایشون رو تحقیر میکردن. بعد سوال دومشون اینه که آیا تحقیر در محیط کار میتونه به سوسیال فوبی تبدیل بشه و یا اینکه قبلا این زمینه وجود داشته و این تحقیرها باعث تشدید این ناراحتی بشه یا
بله تمام. در از سوالشون سه قسمت داره که من سعی میکنم یکی جواب بدم. یه خود من از آخر شروع میکنم و اون اینه که بله تحقیرها و انتقادها و متاسفانه برخورد تخریبی و منفی این چنینی اگر که تداوم پیدا کنه و مستمر بشه این میتونه به سوسیال فوبی منجر بشه. منتها این به تنهایی کافی نیست. در این حال اون آسیب پذیری بنیادی که در فرد وجود داره که ما قدری در خود بحث اصلی برنامه امروز بهش پرداختیم و من شمال عزیز رو مراجعه میدم اونجا، اینم مهمه. یعنی اون آسیب پذیری که در ما وجود داره به طور تکاملی، به طور ژنتیکی، به طور فیزیولوژیکی و در کاراکتر روانی ما، این مهمه که ما بتونیم یعنی مبتلا بشیم یا نشیم. بنابراین این هست. زمینه یه بیماری میتونه وجود داشته باشه از قبل، یعنی به همین شکلی که توضیح دادم، یعنی اون آسیب پذیری عمومی که ما داریم میتونه وجود نداشته باشه. یعنی یک آدم 100% بی‌مسئله به اصطلاح، یعنی این نرمال، همه نرمال هست، اینه که معکوسش ثابت بشه. یک آدم بی‌مسئله از روحی بی‌مسئله و به هر حال در شرط روحی مزاجی اپتیمال و کاملا مساعد میتونه در معرض آسیب های روحی این چنینی قرار بگیره. در اصل من میتونم اسمش بذارم ضرب و شتم روحی، بدرفتاری روحی و خلاصه آسیب های و خشونت روحی قرار بگیره و استرسی که براش ایجاد میشه و این به تدریج بغلطه در این وادی سوسیال فوبی. بعد کاملا هست بدون اینکه اصلا زمینه قبلی وجود داشته باشه، نه زمینه محیطیش که در دوران کودکی نوجوانی جوانی بهش وارد شده و نه حتی زمینه ژنتیکی و باز سوسیال فوبی بشه. بنابراین ما میتونیم همینجوری با دست خودمون یک فرد سالم رو مریض کنیم اگه که رفتار ما ناهنجار باشه در محیط کارمون، در مدرسه و در دانشگاه و جای دیگه. این از این نظر. این که ایشون به طور مشخص سوسیال فوبی دارن به خاطر اینکه ترس داشت از اینکه وارد یک صحنه عمومی بشن، مثلا شرایط فیلم برداری یا فرضاً صحنه تئاتر، اینا شرایط خاصی هست. انسان از روز اول که خوب در این حرفه ها که بعضی هم زیر ذره‌بین عموم هست، تماشاچی هست و به هر حال مهم هست و بعد از اون تازه کار حالا اگه چه تئاتر چه سینما خوب نقد میاد و انواع اقسام بررسی ها میاد تدریس کنه و مطبوعات و اینها و معمولا هنرمندان هم شخصیت های عمومی جامعه هستن. برای این اساسا در ذات و طبیعت این شغل ها قدری اضطراب نهفته هست، اضطراب کاملا نرمال، دغدغه های خاطر و دلهره های 100% طبیعی ویژه این کار هست و جزء به اصطلاح ویژگی ها و مشخصات این شغل ها هست. اساسا شغلی که با انسان سر کار داره، شغل بنده به عنوان پزشک، شغلی استرس آفرین، ترس آوردن و خودش، هم به خاطر حجم مسئولیتی که آدم داره، هم به خاطر توقعی که مریض از آدم داره و هم به خاطر که به هر حال افراد متفاوتی در مقابل آدم قرار میگه با مجموع مسائل متفاوت و خب این ترس ایجاد میکنه، قدری نگرانی ایجاد میکنه. منتها اگر این ترس در بنده فرناسبان و یکی از سنپای شغلی اینجوری باشه که شب خوابم نبره و بعد به تدریج خودم رو عقب بکشم، شغلم رو مثلا ول کنم و مجموعی دیسفانکشن های به اصطلاح اجتماعی برای من ایجاد کنم، اون موقع دیگه حال بیماری شده. و الا این ترس عمومی ناشی از کار به خصوص وقتی که در جوهر کار هم نهفته باشه اصلا جای نگرانی نداره. یک هنرمند به خصوص در ابتدای ورودش به کار هنری و به دنیای هنر میتونه هزاران دلهره داشته باشه که کاملا طبیعی است. و اگر این ایشون که من حالا زیاد خوب نمیشناسم و اینها در کار هنریشون موفق بودن، بعدها کارهای دیگه تولید کردن و پیش رفتن و هنوز هم ادامه میدن، در اون صورت جای هیچ نگرانی نیست و به هیچ عنوان سوسیال فوبیشون ندارن و الان نمیتونستن شغلشون رو دارن. چون یکی از شاخصهای ما این بود که فرد کارش رو ول کنه، یعنی ما اونجا سراغ فرد میرفتیم و مهر بیماری میزدیم و میگفتیم بیا خب حالا جامعه کمک کنه، که این مثلا در خانواده مختل میشد برنامهش، در جامعه مختل میشد، در محیط کارش. اگر که شما در کارتون پیش رفتیم و کارهای بعدیتون تولید کنیم و بالاخره غالب شدیم این ترس ابتدایی، نه اون به هیچ عنوان سوسیال فوبی نیست، شما به هیچ وجه نگران نباشید، چون شاخصه مشخصی داره که ما عرض کردیم و به ویژه این که فقط کارشو از دست میده اصلا اینکه تو جمع ظاهر بشه و اینه. منتها این وسط نقطه که من باید روش تاکید بکنم جای تاسوسه اینه که خب مجموعه همکارانی که میتونن تشویق کنن و استعدادها رو شکوفا کنن و کمک کنن، فضای سالم و بسیار بسیار مساعدی ایجاد کنن، یک محیط دوستانه و گرم که ایشون میتونه در اونجا کارشو انجام بده، انرژی های درونی و انسانیش رو شکوفا کنه، خدمتی بکنه به فرهنگ جامعه، به تولیدات ذهنی جامعه، خب جای تاسف داره که ما با یک برخورد غیر مسئولانه، تخریبی، برخورد همین جوری حساب نشده، خود به خودی، غریزی، هورمونی، با یک دوستمون و یک همکارمون اینجوری در منگنه بذاریم، در فشار بذاریم و به این ترتیب بخشی از انرژی هاش رو که بسیار ارزشمند هست رو ما قفل کنیم و به هر چیز بذاریم. اینجا جای تاسف داره. من این مکسو می‌خواستم بگم که امیدوارم برای همه شنوندگان که برنامه گوش بدن این برای همه ما آموزنده باشه که ما قدید مکس کنیم، یه مقدار فکر کنیم روی برخوردامون در محیط کارمون. ما برای خوش کردن خودمون، برای دلخوش کردن خودمون و برای اینکه خودمون حالا یه چند لحظه خوشحال بشیم، یا نمیدونم حالا خوشحال کنند هستی یا دوستی رو یا همکار رو دست بندازیم و تحقیر کنیم، حالا شوخی میشه کرد و خوبم هست آدم در ملتی کارش یک محیطی داشته باشه باز و در اونجا بشود هم قطعا خوب شوخی کرد، اما اگر این بخواد از اون مرز عبور کنه و به تحقیر و توهین برسه به طوری که همکار مفروض ما انرژی هاش و فکرش مشغول بشه و درگیر در یک مسائل جانبی، قطعا ما دیگه برخورد سازنده‌ای نداشتیم. و بعد نیست که ما یه فکری هم به حال این بکنیم، یه مقدار نگاهی بکنیم به درون خودمون در ارتباطات بیرونی که ما حق نداریم که فردی رو محروم کنیم از استعدادهایی که ذاتاً داره، از انرژی‌ها و مجموعه توانمندی‌هاش، به خاطر اینکه ما دوست داریم حالا مثلا خوشمون میاد کسی رو دست بزنه. بنابراین این برخورد نمی‌تونه برخورد سازنده‌ای باشه، در از بیماری هم پشتش هست.
بله،
هرگاه که به این مرحله برسه که ما یک همکار خودمون رو مجبور بکنیم به این که شب خوابش نبره، به خودش شک کنه، فکر کنه بیماره، قطعا ما خودمون نمیتونیم آدم سالمی باشیم و خوبه که این انتقاد رو به خودمون بکنیم و حتی الامکان در آینده تکرار نشه. اما من برای این دوست هنرمندمون آرزوی موفقیت میکنم و با اطمینان میگم بهشون که شما نمیتونید مریض باشید مگر اینکه اون کاری که باش دچار مسئله شدید آخرین کار شما بوده باشه. اگر اینطوری نیست که قطعا نیست، چون نگفتید که کارتون رو ول کردید، در اصل من آرزوی موفقیت دارم و شما اصلا نگران نباشید که اختلال روحی دارید.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اگر جلسه ای هم فرصت شد در مورد این نوع بیماری که افراد بهش مبتلان و دیگران رو تحقیر میکنند در بخشای مربوطه، باید در این مورد هم یه مقداری بیشتر با هم صحبت کنیم و شما توضیح بفرمایید.
صد در صد. دو تا مقوله رو یا دو تا مفهوم زیادی معمول و مهم در رفتارشناسی ما توضیح خواهیم داد. ما ماژوخیسم رو توضیح خواهیم داد، مفهوم خودآزاری.
بله.
ما سادیسم رو توضیح خواهیم داد، مفهوم دیگر آزاری. ما حتما اگر بنده یادم رفت شما توجه فرمایید که ما این دو تا مفهوم رو مفصل روشون صحبت کنیم.
حتما.
دو تا مفهوم هست که بدجوری میتونه گرفتار بکنه انسان رو، سادیست و ماژوخیست، که حتما ما بهشون خواهیم رسید.
حتما، چون این معضل بزرگ بعضی موقع هم وسعت پیدا میکنه، در حد اجتماعی میرسه متاسف.
بله بله، و بسیار هم فراگیر میتونه بشه و آسیب بزنه.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر افتخاری. خانم ماهرخ از تهران ایمیل زدن که خانم جوانی هستن، برنامه های رادیو رو گوش میدن و به ویژه برنامه های رفتارشناسی رو. سوالشون اینه که چرا آدم سوسیال فوبی میگیره؟
بله، ما قدری در قسمت توضیحی یا قول تئوری که برنامه امروزمون وارد شدیم این عرصه.
بله،
به هر حال زمینه های مختلفی هست برای ابتلای به این بیماری، ولی باز اگه جمع‌بندی بکنم از جهت آموزش خب بالاخره این که این تکرارها باعث میشه که ما یادمون بمونه، در مجموع میشه حدوداً تا 4 تا عامل رو در کلی‌ترین دسته‌بندی بر شما خیلی خلاصه، اگه یا عامل یا مدل یا هرچی که دوست داریم. علم رفتارشناسی برای توضیح این بیماری سعی میکنه خب درهای زیادی رو بزنه تا پاسخ رو پیدا کنه. حالا چقدر موفق است خب بستگی داره به اینکه تا کجا ما انسان و پیچیدگی‌هاش رو می‌شناسیم. واقعیت اینه که انسان موجود بسیار پیچیده است، میتونه خلاف میل باطنش، خلاف آگاهیش، خلاف باورهاش، خلاف تجربه‌هاش عمل کنه و اینو شما در حیوانات دیگه نمی‌بینید. حیوانات دیگه خیلی قانونمند، روشمند، قابل پیش‌بینی رفتار. مثلا اگر که یک پرنده تشنش باشه آب میخوره، گشنش باشه دونه میخوره و به موقعش هم میخوابه، دونش هم طبقی قاعده مشخصی میسازه. ما انسان ها همه کار میتونیم بکنیم. ما بین فرشته تا شیطان در نوسانی، در منها تا وظف بینهایت، به این گرفتاری بسیاری ایجاد میکنه. و توجه بفرمایید که خب مثلا علم رفتارشناسی چه وظیفه و چه مسئولیت بسیار سنگینی داره که حالا مثلا پرده میبرد از همه این دنیای تو در توی انسان برداره. اما به طور کلی در ارتباط با سوسیال فوبی میگن که یک مدل آسیب پذیری تا حدودی توضیح میده بیماری رو، که به هر حال در ما یک آسیب پذیری بنیادی هست که این آسیب پذیری در سایر بیماری های دیگه هم هست، مثلا مثل خود استراب عمومی، انواع استراب ها، انواع استرس ها در بیماری PTSD که حالا ما بعدا بشیم، در خود افسردگی، در پسیکوز های ناشی از افسردگی که بهش میگن ریاکتیو پسیکوز یا پسیکوز های ناشی از مثلا بحران ها. این یک مدله که توضیح میده ابتلای بیماری سوسیال فوبی رو بر اساس یک آسیب پذیری بنیادی دارن. یک مدل سعی میکنه که نگاه کنه به عوامل فیزیولوژیکی، به ژن ها رو مطالعه میکنه و بیوشیمی مغز رو مطالعه میکنه، از روی که انتقال سلول ها، انتقال فرامین و انتقال تحریکات محیطی از طریق بین سلول های عصبی، اونجایی که با هم اتصال مستقیما ندارن، از طریق شیمیایی انجام میشه و پیکر شیمیایی. این مدل سعی میکنه که هم ژن ها رو مطالعه بکنه و هم اون فرایند بیوشیمیایی که پشت این مسئله است. توجه فرمایید اگر که شما سوسیال فوبی رو خیلی آزمایشگاهی بهش نگاه کنید، خیلی میکروسکوپی، در اصل این بیماری چیزی نیست الا یک اضطراب. حالا ما میگیم سوسیال فوبی چون در شرایط اجتماعی مشخصی خودشون نشون میده، ولی در اصل یک نوع اضطراب این
ماله.
یعنی اون ترسی که در مریض ایجاد میشه، منتها یک ظرفی میخواد این ترس در این ترس درش ایجاد بشه که مثلا محیط کارش یا خانواده، جمعه یا فلسفه که محیط اجتماعی مختلف، ولی در جوهر خودش چیزی نیست به یک اضطراب. و این اضطراب رو سعی میکنه مدل ژنتیک بیوشیمی از طریق مطالعه فاکتورهای شیمیایی توضیح بده که خب میگه ما میدیم که خزه دیگر یه سی از هورمون ها بالا پایین میشه.
بله،
که در این حال همین نگاه از یکی با ژن ها سر کار داره به مسئله توارث قطعا دقت میگه میخوام یه ارثیت هم، در حالی که مدل آسیب پذیری هم ژن ها رو در نظر میگیره، هم محیط رو که میگه خب رفتار ناهنجار با بچه میتونه کم روش بکنه این عقب بکشه بینا. در ارتباط با مسئله مدل ژنتیکی شیمیایی کارهای زیاد روی دوقلوها شده، مطالعات خیلی زیادی شده و تا حدودی توضیح میده اما نه تماما، به همین خاطر که خب نمیشه به عنوان تنها پاسخ ازش بود. در یک روی کرده دیگه مسئله محیط رشد، خانواده و دوستان رو میگن که خیلی مهمه. میگن اساسا سوسیال فوبی یک عرضه بیرونی است، عرضه است که محیط بر انسان تحمیل میکنه. انسان در جوهر خودش کمرو نیست، دلیل نداره این گونه باشه. انسان خیلی آزاد، خیلی صاف، خیلی بی مسئله است، یک صفحه نانوشته است. به دنیا که میاد زندگی براش تحمیل میکنن و اصلا ناهنجاری ها. این نگاه اجتماعی به نارفتاری، به اصلا ناهنجاری رفتاری انسان.
بله.
اصلا از منظر سوسیال نگاه میکنن. به همین خاطر وزنه سنگینش رو میذاره روی شرط رشد بچه تا دوران بلوغش، خانواده و دوستانش. و نهایتا میگن که در اون دورانی که نوجوان وارد دوره بلوغ خودش میشه، یعنی به هر حال دیگه ارگان اندام های تناسلی شکل میگیره، به تدریج وارد دورانی میشه که مثلا نیازش به سکس خیلی برجسته تره، من مستردش میشه، اینها در اون دوران یک دوران، یک فاز کلیدی هست، یک نقطه عطف هست که جوان میتونه اونجا مثلا مبتلا بشه. بعد در همین ارتباط خانوادگی، حالا خود اینها زیر مجموعه هایی دارن، مثلا گفته میشه که اگر انسان بعد از کودک و نوجوان در محیطی زندگی بکنه که همواره نارضایتی باشه توش، مثلا ملت حالا خیلی ساده صحبت کنیم، خیلی قرب بزنن همدیگه، خیلی همش انتقاد باشه، همش نادیدن باشه از دست زندگی، همه چیز منفی باشه، هیچی خوب نباشه، هیچ وقت چیز مثبتی گفته نشه و اینها، خب بچه هم خود به خود به عنوان بخشی از این فضای منفی زیر انتقاد مستمره، زیر انواع اقسام ملامت هاست، به جا و بی جا، و خلاصه در این همچین محیطی که اصولا ضد تکاملی است، بازدارنده هست، شتابو میگیره، خب بچه نمیتونه بچه باز رو به جلویه، نمیدونم خیلی اجتماعی و خلاصه بی مسئله باشه در ارتباطش با بیرون، بلکه بچه خواهد بود که سعی میکنه در این فضای منفی خانواده که بسیار سرد و زمستانی است یه گوشه گرمی پیدا کنه، که خب احتمالاً نمیتونه پیدا کنه، برای خاطر خودش عقب میکشه بچه. بنابراین در ارتباط در اون مدل اجتماعی اینجا مثلا یه مدار فوکوس بیشتر یا توجه بیشتری میشه به خود فضای خانواده. واقعیت اینه که این اتمسفری که تو خانواده است و فضایی که تو خانواده هست خیلی تعیین کننده است و بسیاری ناهنجاری های دیگه هم تعیین کننده است که ما گفتیم در نارسیسیسم، گفتیم در
بولی. خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. سوال دیگه ای داشتیم که چه عوارض روحی دیگری به مانند یا شبیه سوسیال فوبی هستند؟
بله، به این سوال می‌رسیم در بحث تشخیص افتراقی. باز به احترام شما که سوال که من کوتاه توضیح میدم، سوسیال فوبی نزدیکی بسیار زیادی طبیعتا با خود بیماری استراب عمومی داره، با استراب خاص در اونجایی که سوالت پانیک و دراماتیک آدم میتونه بگیره، قدری نزدیک هست به مجموعه علائم افسردگی. حالا توضیح میدم فیلم مثلا چرا به افسردگی نزدیکه. در افسردگی خب اعتماد به نفس خیلی پایین میاد، فرد یه تاثیر بسیار منفی از خودش داره، احساس می‌کنه هیچ ارزشی نداره، به درد نمیخوره، هیچ از پس هیچ کاری بر نمیاد. حالا ممکن این فردی که این حرفا رو میزنه برای شما اینشتین باشه، ولی دچار افسردگی که بشه احساس می‌کنه که کم استعدادترین آدم دنیاست، هیچ کم فکرترین آدم دنیاست، هیچ کاری ازش ساخته نیست. اینا و شما هر چقدر بس کنید مریض افسرده متقاعد نخواهد شد. این در بس افسردگی مفصل میپرسید، ولی همینو از این نگاه مثلا از جنبه دیدگاهی که بهش نگاه کنید، اینو در سوسیال فوبی عیناً میبینید که فرد سوسیال فوبی همونجور که من در جواب سوال جناب یوسف زادم عرض کردم در خود تئوری که برنامه، که ما نگاه فرد به خودش منفی است، فردش نگاهش اصلا به انسان منفی است، هم خودش و هم اطرافیانش رو به خرجی پایین میکشه که احساس میکنه همه در یک سطح کودکانه ای مثلا به مسائل نگاه. بنابراین نزدیک است به افسردگی، نزدیک است به اختلال شخصیت وابسته که ما بهش میرسیم در توضیح اختلال شخصیت، نزدیک است به اضطراب عمومی که عرض کردم، نزدیک است به بیماری های ناشی از استرس های سخت مثل PTSD. اینها بیماری هستن که شباهت زیادی دارن با سوسیال‌فوبی. اگر همون اون مدل دایره ها رو که ما سعی میکنیم تصویر کنیم که شما دیگران تصویر داشته باشون، شما حالا 4-5 تا دایره بکشید و بیماری های دیگر رو غیر از سوسیال‌فوبی بذارید و اینها رو قلط بدید روی این بیماری، میبینید که باز یه سری وجوه مشترک پیدا میشه که همین سیمتوم ها یا علائم کلینیکی مشترک است بین سوسیال‌فوبی و سایر بیماری های دیگه، که در نتیجه اون علائم عمومی نباید باعث بشه که ما بگیم فرد سوسیال‌فوبی داره، بلکه اون اضطراب مشخصی که ناشی از عدم توانایی فرد در برخورد با محیط اجتماعی در جمع و در انواع اقسام اجتماعات و کارهایی که با آدم ها سر کار داره، و اونجایی که فرد فکر میکنه در معرض فکوس و نظر دیگران هست و مرکز توجه هست و این توجه او منفی است، یعنی که احتمالا اگر اشتباهی کنه خیلی خیلی حیاتی است، اونجا مرز سوسیال فوبی کشیده میشه با بیماری های مشابه و همسایش. شما اینو در افسردگی نمیدید، فرد افسرده خب دیگه ترس نداره از اینکه وارد جمع بشه، مسئلهش نیست، مثلا ارتباط عاطفی با محیطش برقرار نمی کنه آدم افسرده، فقط قفل شده در مریضیش. یا فردی که پی تی اس دی داره درگیر فلش بک های خودشه، همواره در گذشتهش هست، اون که اینو میترسونه، اما جمع الزامن ترسانده نیست، برعکس جمع براش میتونه عاملی باشه که ذهنش مشغول بشه و فکر نکنه به گذشتهاش و تسکین دهنده است. اینه که مرز سوسیال فوبی اینجا میبینید که کشیده میشه با بیماری های مشابه و یا به اصطلاح همسایه خودش.
در همین رابطه هم یک سوال داشتیم از تهران که سوال کردن که مرز مشترک بیماری های سوسیال فوبی با دیگر بیماری ها چیست؟ که فکر میکنم شما پاسخ اینم دادیم.
بله بله، مرز مشترکش دیگه اون هم در مسئله دیزاهی سوسیال فوبی است که عامل مشترک شده با سایر مریضی ها، و هم در اون سیمتوم های عمومی که ما تا الان در بخش از بیماری ها گفتیم، همه شو نگفتیم. حالا ما اگه بخوایم همه سیمتوم های افسردگی رو بگیم، اون وقت خب خود بیماری رو توضیح دادم، به همین خاطر من توجه شنوندگان رو جلب میکنم به ادامه برنامه ها که ما به تدریج بیماری ها رو حل کنیم، به موقع خودش بگیم که بس انسجامش رو حفظ کنه، در این حال بعضی مثلا سردرگمی ایجاد نکنید که شما فکر کنید همه مثل همان مریضی ها، در حالی که واقعیت اینه که تفاوت های کاملا اساسی با هم دیگه دارن.
بله خیلی سپاسگزار جان دکتر. خانم مهرانه هم از تبریز تماس گرفتن که سوال داشتن بعد از ابراز لطف و محبت به شما و رادیو، و سوال کردن که این بدبینی و منفی بافی هم آیا میتونه از عوامل سوشیال فوبیا باشه یا نه؟
میتونه یکی از جنبه های میتونه زمینه ابتلای به سوشیال فوبی رو ایجاد کنه، میتونه هم عامل ایجاد کننده باشه، یعنی به این معنی که هم میتونه بخشی از سوسیال فوبی باشه، یعنی اینجا به شما بگم هم این بدبینی میتونه محصول سوسیال فوبی باشه و هم عامل. محصول این معنی که فردی که سوسیال فوبی داره خود به خود بعد از یک مدت به جهان و انسان بدبین میشه، همه علیهش هستن، همه اینو زیر نظر دارن، همه بازرس هم خوب طبیعتن، آدم از بازرس هایش باید خوشش خیلید، چون بازرس هم یعنی حساب رسی میکنن، محضبات بکشن بیرون خطاها رو همیشه درده. بنابراین وقتی که همسایه شما تذیر بازرس میشن، شما دیگه صبح خیر عصر خیر رو نمیگید، بهشون بدبین هستید، این حاصل بیماری معکوسش هم هست. اگر که انسان در جوهر خودش یک تیپ پارانوید باشه که ما در اختلال شخصیت های کلاستر یا گروه آ هنوز بهشون نرسیدیم، شما ب رو تمام کنید سه رو دارین توضیح میدیم.
بله.
و بنده عرض کنم که اختلال شخصیت سه گروه متفاوت هستن، آ بی سی که توضیح دادم، من میگم تا برگرد برنامه قبلی حالا بهشون میرسیم. در گروه آ که خیلی شبیه اسکیزوفرنی هستن، بنده به عمد توضیح ندادم و عرض کردم که اینو در اثبات خود اسکیزوفرنی بیشتر واردش میشه. یک اختلال شخصیت شبیه اسکیزوفرنی اختلال شخصیت پارانوید هست، یعنی بسیار شکاک و بدبینی و شک بیمارگونه و نه علمی و بسیار قابل قبول، که این خب میتونه خودش یک بیماری مستقلی باشه که منجر بشه به سوسیال فوبی، میتونه فقط همین یه مورد، یعنی همین یه ویژگی باشه به عنوان یک برحال اختلال روحی که به تدریج توسعه پیدا کنه به سوسیال فوبی. برای سوالشون مثبته، یعنی میتونم بگم بله میتونه بدبینی و به اصطلاح منفی دیدن تبدیل بشه به بیماری سوسیال فوبی به عنوان زمین رفتاری، و هم به عنوان اندیشه منفی زمینه رو آماده کنه برای ابتلا به سوسیال فوبی. یعنی اینکه نگاه ما غلط است، تصویر ما از خود و از بیرون تصویری وارونه، واژگون، غیر واقعی، منفی، و در نتیجه تبدیل است که جهان رو وارونه می‌بینیم و جهان وارونه ترس ایجاد می‌کنه، که همون اضطراب مرکزی است که در سوسیال فوبی وجوده. حالا این توضیح دیگه من عرض کنم اگه که وقت برنامه اجازه میده.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. ببینید ما چرا از تاریکی می‌ترسیم؟ شما فکر می‌کنید
برای اینکه خب نمیدونیم در درونش چی هست، محتوا و جنس تاریکی رو به خوبی نمیشناسیم.
بر شما درود باشه. و تمام ترسای بشر در طول تاریخش همینه، یعنی هرگاه که بشر دخیل بسید جهان، جان و جان، به کوه، به دیوار، خدای آفتاب و باران و خشکی درست که الها ساخته، بت ساخته و به اینها دخیل بسته، ناشی از ترس انسان بوده. ترس انسان ناشی از ابهام انسان بوده، تاریکی ابهام ایجاد میکنه، نمیشناسه. شما به درستی زیبایی پاسخ دادید. تاریکی ابهام ایجاد میکنه، روشن نیست، شفاف نیست. در تاریکی ما نه رنگ ها رو میبینیم، نه ابعاد میتونیم بشناسیم، نه فاصله ها میتونیم اندازه بگیریم. بدن چون هیچ گونه کنترلی ما روی اوضاع نداریم، این عدم کنترل ناشی از ابهام، ناشی از تاریکی در ما ترس ایجاد میکنه. برای ترس محصولی چیزی از اون ابهام، اون به اصطلاح اون تاریکی است. وقتی که ما نگاهمون به خودمون واژگونه است، مبهمه، وقتی ما نگاه روشن نسبت به خودمون نداریم، وقتی تصویر ما از خود ما کامل نیست، و به قول آقای سوزا وقتی که این خودشناسی تعمیق نشده، ما تصویرمون واژگونه. تصویر واژگونه خب ما رو دچار اضطراب میکنه. باز شما تصور بکنید آدمایی که میبینید یا اشیایی که پیرامون شما اول زیر رو ببینید، مثلا
بله
بالا پایین ببینید، خب آدم ترس و وحشت درش ایجاد میشه، بلاخره فکر میکنه دچار مثلا اینو سرگیجه شد. و بنابراین نگاه ما وقتی به خودمون مبهمه، یعنی دقیق و روشن و شفاف نیست، این نگاه مبهم مثل اون تاریکی در ما ترس ایجاد میکنه. بنابراین طبیعیه که بدبینی و منفی بافی در ما میتونه ترس ایجاد کنه، برای اینکه خودش داره برای یه چیز دیگه، یعنی علامت یه چیز دیگه است و اون ابهامی است ما در ارتباط با خودمون داریم، عدم اعتمادی است که نسبت به دیگران، باز ناشی از ابهام داریم. یعنی فرد قریب وقت میاد به شما میگه که بیاید تمیانه قرار داری یک زمین بزرگ، یا یعنی یک پروژه بزرگ، یا هرچی بیزینس رو با شما ببنده، شما نمیشه و بلافاصله شما فوری تردید میکنه، در حالی که این فرد میتونه منصفترین آدم، خوشخلقترین آدم، خوشحسابترین آدم و بی‌مسئله ترین آدم دنیا باشه، ولی شما نمی‌شناسیدش. یعنی عدم شناخت شما ابهام ایجاد که ابهام در شما تشکیل کرد.
کاملا درسته و بهتره که برای اینکه ترس ها رو از تنمون و از اندیشمون بزداییم، آقای دکتر بیشتر بیاموزیم و تاریکی ها رو روشن کنیم.
دقیقا، برای اینکه دانش روشنایی میده، آگاهی میده و اون بصیرت و اون چراغی که فراسوی راه ما هست چیزی نیست الا دانش ما. هرچی بیشتر بیاموزیم بیشتر میبینیم، چشمانداز ها طولانی در بلندتره و واضحتره و هیچ راه دیگه هم نیست الا اینکه بیاموزیم و بیاموزیم و بعد از اون این امید هست که در ما آگاهی ایجاد شه. اون روزی که آگاهی در ما ایجاد شه، انرژی ها آزاد میشه. انرژی هم که آزاد شد، تغییر و دگرگونی و به هر حال گذار به اون دنیایی که حق ماست و شایستگیشو داریم اونجا ممکن میشه و میسر.
به دنیای زیبای انسانیت و عشق.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری، بیش از این مزاحمتون نشیم، میدونم دیر وقته و شما هم از کار سخت روزانه بازگشتید. فقط در پایان میخواستیم این نکته رو اضافه کنیم، شنوندگان عزیزی که درباره برنامه ها پرسش دارن، حتما در اون قسمت موضوع یا سابجکت بنویسند سوال، و اگر محبت کنند اسم عزیزی رو که سوال باید از ایشون بشه رو هم اضافه کنند، بسیار به ما کمک خواهند کرد تا به علت تراکم ایمیل ها این سوال ها و خواسته هاشون رو متوجه نشیم و فراموش کنیم.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من متشکرم از شما و شنوندگان رادیو و برای شما، من هم متقابلا اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت و سوشیال فوبیا یا سوشیال فوبی و همینطور پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.